ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. در دوشنبه شب در آخرین ساعت‌های 29 مهر ماه در یک شب پاییزی دیگه از رادیو فردا با یک برنامه زنده نیم ساعته اینجا هستیم با گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف سیاسی و اجتماعی. آزاده اصلی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های این دوشنبه تا این لحظه تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما همراهان مجله شبانگاهی رادیو فردا. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. جکلو که وزارتخانه‌اش مسئولیت اعمال تحریم‌ها بر ایران را بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت: باید ببینیم ایرانی‌ها دارند گام‌هایی در جهت دور شدن از پتانسیل دستیابی به سلاح اتمی برمی‌دارند. او با مؤثر خواندن تحریم‌ها گفت: باید در این باره شواهد واقعی و ملموسی را ببینیم و تا زمانی که چنین تحولاتی را از سوی ایران نبینیم، تحرکی نیز در زمینه تحریم‌ها نخواهیم داشت. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد. این احضار به دلیل انتشار گزارشی در روزنامه لوموند صورت گرفت که در آن نوشته شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا در یک مقطع یک ماهه بیش از 70 میلیون تماس تلفنی در فرانسه را زیر نظر داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با نگران کننده خواندن گزارش روزنامه لوموند گفت: چنین اقداماتی قابل پذیرش نیست و احضار سفیر آمریکا هم برای اطمینان از توقف این اقدامات که به گفته او نقض حریم خصوصی افراد است صورت گرفته. مکزیک هم در اقدام مشابهی خواستار توضیح آمریکا شده است. پیشتر نشریه آلمانی زبان اشپیگل گزارش کرده بود که نهادهای امنیتی آمریکا به تلفن شخصی فیلیپ کالدرون رئیس جمهوری مکزیک نفوذ کردند. در ایران علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید کتاب‌هایی که در گذشته توقیف یا جلوی چاپ آنها گرفته شده است بازبینی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا وزیر ارشاد از بررسی پرونده ناشران منع فعالیت شده نیز خبر داده است. آقای جنتی همچنین گفت: ما عنوان سانسور را قبول نداریم زیرا سانسور اسم غیر محترمانه ممیزی است. و افزود: قطعاً دیدگاه‌های دولت نسبت به آزادی فضاهای مطبوعاتی، حوزه کتاب و باز کردن فضا برای اندیشمندان و اصحاب مطبوعات اعمال خواهد شد. علی جنتی تاکید کرد که رویکردهای جدید با گذشته متفاوت خواهد بود. و کارشناس سازمان جهانی بهداشت در ایران میگوید 70% مرگ و میرها در ایران مربوط به بیماری‌های غیرواگیر است. به گزارش خبرگزاری مهر، سیما ساجدی نژاد کارشناس سازمان جهانی بهداشت در ایران روز دوشنبه با اعلام این خبر عوامل اصلی گسترش بیماری‌های غیرواگیر را همه‌گیر شدن تغذیه ناسالم، کمبود فعالیت فیزیکی، مصرف دخانیات و نوشیدن الکل دانست. به گفته کارشناس سازمان جهانی بهداشت در ایران، همچنین از میان 10 شهر آلوده در جهان 4 شهر در ایران است و اهواز از نظر پدیده غبارآلودگی در رتبه اول جهان قرار دارد. و خبر دیگر از ایران این که رئیس جامعه دندانسازان درباره خطر تعطیلی لابراتوارهای مجاز دندانسازی در کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین چاغری رئیس جامعه دندانسازان ایران افزایش هزینه‌ها، فعالیت بی‌ضابطه لابراتوارهای غیر مجاز زیرزمینی و حمایت نشدن از سوی مراجع قانونی را سه دلیل عمده ورشکستگی و تعطیلی احتمالی لابراتوارهای دندانسازی دانست. به گفته آقای چاغری، اداره لابراتوارهای مجاز و استاندارد در مورد دندانسازی در ایران دیگر توجیه اقتصادی ندارد و بسیاری از صاحبان این لابراتوارها حاضر به تمدید پروانه فعالیت خود نیستند. آزاده
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید حتما سری به سایت ما بزنید. همکاران من سعی می‌کنند در بخش سایت خبرها رو در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی سیاسی بروز کنند. همین الان خبر اول سایت ما بهای دلار هست که باز هم به زیر 3000 تومان بازگشته. radiofarda.com. تردیدها درباره موجودی صندوق توسعه ملی و اینکه دولت جدید چقدر از این موجودی رو تحویل گرفته.
یه زمانی اعلام کردن حساب بی حساب صندوق خالیه. چطور خالی شد؟ بعدن اطلاع میدیم. اون که وارد میشه نامعینه.
رئیس سازمان محیط زیست در اصفهان و بررسی شرایط خشکی زاینده رود و هوای آلوده این شهر.
در زمینه آب زاینده رود و همینطور آب تالاب بین‌المللی گاوخونی تصمیماتی گرفته شد.
با ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی ما تا 25 دقیقه آینده. اینکه بعضی از رسانه‌ها از تغییر و احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران گزارش دادن، روز یک شنبه جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا با رد این خبر گفته که هر نوع تغییر در وضعیت تحریم‌ها منوط به همکاری ایران در حل پرونده هسته‌ایش است. قبل از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از بررسی طرحی در دولت آمریکا برای دسترسی محدود ایران به بخشی از دارایی‌هایش در خارج از کشور خبر داده بود. از رضا جمالی بشنویم.
جک لو وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز برای صحبت در مورد کاستن تحریم‌های ایران زود است. وی که شامگاه یکشنبه با شبکه خبری NBC آمریکا سخن میگفت، افزود تا زمانی که شواهد ملموسی از سوی ایران دیده نشود، تحرکی در زمینه تحریم‌ها نخواهیم داشت. جک لو که وزارتخانه‌اش مسئول اعمال تحریم‌ها بر ایران است، دور شدن ایران از پتانسیل آنچه که او دستیابی به سلاح هسته‌ای عنوان کرده را جزو گام‌های عملی ایران در این مسئله خوانده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اضافه کرد که تحریم‌ها وضع شدند تا از طریق فشار اقتصادی ایران بر سر میز مذاکرات هسته‌ای بیاید. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه خبری NBC با ابراز بی‌اعتمادی نسبت به برنامه اتمی ایران تأکید کرد که اگر آمریکا از شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بکاهد، بقیه کشورها نیز همین راه را می‌روند و تهران ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را حفظ خواهد کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، کشورهای زیادی هستند که منتظر یک نشانه هستند تا به گفته او از شر تحریم‌ها علیه خودشان راحت شوند. اظهارات نخست وزیر اسرائیل در حالی است که یک هیئت سیاسی از این کشور برای گفتگو با مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران به واشنگتن سفر کرده است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای این کشور با گروه 5 به علاوه 1 به شبکه خبری العالم درباره تحریم‌ها گفت که این ایران است که می‌گوید باید اول تحریم‌ها برطرف شود تا در مقابل گام‌های اعتمادساز بردارد. اظهارات متقابل مقامات سیاسی ایران و غرب در حالی است که جمعه گذشته روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام عالی رتبه آمریکا گزارش داد که کاخ سفید در حال بررسی پیشنهادی برای ارائه دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌هایش در خارج است، بدون آنکه در وضعیت تحریم‌ها تغییری به وجود آورد، تا بدین وسیله به حسن نیت ایران در گفتگوهای هسته‌ای پاسخ مثبت دهد. این گزارش روزنامه نیویورک تایمز به طور رسمی از سوی مقامات آمریکایی تایید نشده است.
در گزارش رضا جمالی در مورد مسئله مربوط به احتمال کاهش تحریم‌ها شنیدید و واکنش آمریکا در مورد این موضوع. اما در حالی که ایران و شش قدرت جهانی برای دیداری دوباره در ژنو توافق کردند و طرفین گفتگوهای هفته گذشته در ژنو رو هم مثبت ارزیابی کردند، اسرائیل همچنان بر لزوم ادامه فشار بر ایران تاکید داره، موضعی که تحلیلگران گفتند به فاصله بین تل آویو و واشنگتن دامن زده. هانا کاویانی در گزارشی به همین موضوع می‌پردازد.
گروهی از اسرائیل راهی واشنگتن شده است تا درباره نتایج گفتگوهای هفته گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو قرار بگیرد. آنطور که خبرگزاری‌ها نوشتند، وزیر امور استراتژیک اسرائیل یووال شتاینیتس و گروهی از مقام‌های امنیتی دفاعی و سیاست خارجی اسرائیل پس از توقفی یک روزه در کانادا برای برگزاری مذاکرات دو سالانه استراتژیک با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن می‌روند. مذاکراتی که قرار است طی آن توضیحاتی درباره نشست 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو دریافت کنند. روزنامه هارتس نوشته است که پیش از این دیدار در واشنگتن یک مقام آمریکایی و یک هیئت بریتانیایی که به اسرائیل رفته بود در این باره توضیحاتی را به دولت اسرائیل داده است. دولتی که پرچمدار مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران است و تمایلی به ادامه این برنامه ندارد. سکات لوکاس، استاد دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا، درباره موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال گفتگوهای هسته‌ای با ایران میگوید:
این تقریبا آشکار است که برای نخست وزیر اسرائیل ایران یک تهدید واقعی است. هیچ توافق احتمالی با تهران نمیتواند او را راضی کند. تنها چیزی که او قبول میکند تسلیم شدن تمام و کمال ایران است. در واقع آن چیزی که نتانیاهو میخواهد ببیند تغییر رژیم در ایران است که آن هم اتفاق نخواهد افتاد.
اسرائیل در سالهای گذشته همانند آمریکا ایران را متهم کرده است که برنامه هسته‌ایش ابعاد غیر صلح‌آمیز دارد و ایران در صدد تولید سلاح اتمی است. برنامه احتمالی که اسرائیل میگوید موجودیتش را تهدید میکند. و این روزها تحلیلگران متعددی می‌نویسند که تل‌آویو از دستیابی طرفین مناقشه هسته‌ای به یک توافق احتمالی با تهران راضی نیست. یوسی مکلبرگ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ریجنت بریتانیا که هم اکنون در اسرائیل به سر می‌برد، از نگرانی‌های دولت این کشور می‌گوید:
ترس اسرائیل از اینه که ایران با آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی به توافقی برسه و این توافقی نخواهد بود که اسرائیل بتونه به اون اعتماد کنه و ایران رو از دستیابی به سلاح اتمی باز داره. برای همینه که اسرائیل به فشار ادامه میده.
اما اینکه این روی کرد و نظر تا چه حد در دولت اسرائیل و مقام‌های این کشور فراگیر است نیز این روزها از سوی برخی تحلیلگران زیر سوال رفته است. یکی از نشانه‌های چنین تردیدی را می‌توان انتشار مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال توسط ژنرال آموس یادلین، رئیس سابق امنیت دفاعی اسرائیل دید که از 4 شکل توافق احتمالی با ایران سخن گفته و برخی از این گزینه‌ها را برای همگان قابل هضم دانسته است. از جمله توافق با ایران برای دست کشیدن کامل از برنامه هسته‌ایش یا توافق در راستای ایجاد برخی محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران. سکات لوکس در بریتانیا در این باره می‌گوید:
آنچه که ما از پشت صحنه سیاست اسرائیل می‌شنویم این است که بخش بزرگی از سیاستمداران اسرائیلی و مقام‌های ارتش آن کشور موافق رویکرد نتانیاهو در مواجهه با ایران نیستند. من تقریبا مطمئنم که او تابستان یا پاییز گذشته خواستار حمله به ایران بود و تصمیمش با مخالفت جدی در میان مقام‌های این کشور روبرو شد. حال سوال این است که چنین مخالفانی امروز در مقابل او آیا خواهند گفت که نه تنها ما مخالف حمله نظامی هستیم، بلکه فکر می‌کنیم توافق با ایران ممکن است؟ البته ما نمی‌دانیم که در افکار عمومی اسرائیل چنین رویکردی تا چه حد قوی است. جامعه‌ای که سال‌هاست از تهدیدی به نام ایران شنیده است.
یکی از تأثیراتی که مخالفت اسرائیل با دستیابی به توافق با ایران می‌تواند داشته باشد، ارتباط مقام‌های سیاسی این کشور با تصمیم‌گیران آمریکایی خصوصاً در کنگره آمریکاست. اگرچه تحلیلگری چون سکات لوکس معتقد است دولت باراک اوباما در مراحل اولیه توافق احتیاج به حمایت کامل کنگره ندارد و همچنین می‌تواند از طرفی این نارضایتی را کاهش دهد. سکات لوکس در این باره می‌گوید:
فکر می‌کنم تا زمانی که دولت اوباما دست پیش را در این مذاکرات داشته باشد به گفتگوهای فنی و دور بعدی مذاکرات در ژنو برود و نشان دهد که پیشرفتی در جریان است که می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند، می‌توانند به توافق دست یابند چرا که احتیاجی به تصویب کنگره ندارند. زمانی به کنگره نیاز است که بخواهند تحریم‌ها را کم کنند، اما تا آن زمان آمریکا می‌تواند قدم‌های بزرگی چون تسهیل فروش نفت را بردارد یا اتحادیه اروپا تحریم‌هایی که سال گذشته اعمال شده را لغو کند. ما آنچه لازم است این است که اگر صداهایی از کنگره همانند اسرائیل با توافق مخالفت کنند، اوباما باید مقابل آن بایستد.
البته روز دوشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. آنچه که تاکنون از مذاکرات ایران و گروه 5+1 برداشت شده این است که طرفین با رویکردی مثبت و در این حال محتاطانه به مذاکرات ژنو نگاه می‌کنند. اگرچه که هر دو سوی مذاکره بر دشواری راه هم تاکید دارند. مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران در روزهای 16 و 17 آبان ماه در ژنو ادامه خواهد یافت.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. بعد از این گزارش ها برگردیم باز هم به ایران و این بار بشنویم در مورد موجودی صندوق توسعه ملی کشور و اینکه دولت حسن روحانی از دولت پیش این صندوق رو به چه میزان موجودی تحویل گرفته. معاون رئیس جمهور روز دوشنبه اعلام کرد که موجودی این صندوق 32 میلیارد دلار بوده. در حال حاضر این سوال مطرح شده که چرا تعیین موجودی واقعی این صندوق غیر ممکن به نظر میرسه. فریدون زهنگار.
حدود یک دهه است که موجودی یکی از مهمترین حساب‌های دولتی یعنی حساب موسوم به صندوق توسعه ملی روشن نیست و هیچ آمار قابل اتکا و نهایی از موجودی این صندوق در دست نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در مراسم 17مین سالروز ملی صادرات در تهران گفت موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار بوده است. خبرگزاری فارس بدون اشاره به منبع و جزئیات خبر خود روز دوشنبه نوشت خبر موجودی 32 میلیاردی صندوق توسعه ملی در حالی بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که دقایقی بعد اخبار منتشر شده از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری حاکی از موجودی 40 میلیارد دلار در صندوق است. خبر موجودی 32 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حالی منتشر می شود که محمد رضا فرزین چندی پیش در مراسم تودیع خود از ریاست صندوق توسعه ملی گفته بود میزان واریزی ها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه امسال 54 میلیارد و 600 میلیون دلار است. این آمارها به این معنی است که اختلافی بیش از 22 میلیارد دلار بر سر موجودی صندوق توسعه ملی بین دولت پیشین و دولت کنونی موجود است. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا آمار روشن و دقیقی در باره موجودی یک چنین صندوقی در دست نیست؟ فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصادی در تهران:
گمان میکنم علت این ناشفاف بودن مسائل فنی یا پیچیدگی یا اختلاف حساب یا اینکه مراجع حسابداری متفاوت باشن نیست مطلقاً. این خلط مبحث رو، این حساب قراقاتی کردن ها رو تعمدی است برای اینکه واقعیت برداشت ها از این حساب ها و مقاصد برداشت ها پوشونده باشه. یه مقدار میشه تشخیص داد که خب بالاخره هر کشوری ممکن است برداشت های محرمانه‌ای داشته باشه برای بعضی کارهای مثلا نظامیش و امنیتیش، ولی اونها تعیین کننده به این اندازه نباید باشه. بعد تازه اون هم راه و روش داره. علت اینه که اون صندوق همون اسمشو که احمدی نژاد عوض کرد معلوم بود که چه خوابی براش دیده. اون اسمش بود صندوق ذخایر ارزی، بعد که صندوق توسعه ملی، یعنی من میخوام توسعه بدم، ملی هم هستم، سرم هم شروع نکنید، خودم میدونم چیکار میکنم. نتیجش اینه که الان یه 18 میلیارد دلار اینجا اختلافه. یه زمانی یادم هستش که اختلاف 27 8 میلیارد دلار بود دو سال پیش. یه زمانی اعلام کردن حساب بی حساب، صندوق خالیه. چطور خالی شد؟ بعدن اطلاع میدی. اون که وارد میشه نامعینه. بین بانک مرکزی و شرکت نفت در مورد مقدار برداشت از عواید حاصل از فروش نفت اختلاف نظرهای جدی است. و بعدم من هم امیدی ندارم دولت فعلی کاملا دست به روشنگری بزنه، شفاف بکنه این حسابا رو. کما اینکه اون دولت بگم بگم که احمدی نژاد بود مرتب همه رو تهدید میکرد که بگم و میگم، هیچی که نگفت هیچی، برای خودشم هزاران حرف باقی گذاشت.
اما چرا حلی برای دستیابی به آمار دقیق موجودی صندوق توسعه ملی قابل تصور است؟ فریبرز رئیس‌دانا:
اما راه حل اگر بخواید بدونید یه قوه قضاییه مستقل از یک طرف، یه سازمان حسابرسی ملی مستقل جایی که بازرسی کل کشور هست یا جایی که تفریق بودجه رو انجام میده، دیوان محاسبات مستقل، و بعد کمیسیون های مجلس به شرطی که مجلس واقعا دموکراتیک باشه و این کمیسیون ها به کارهای اصلیشون برسن. اگر اینها واقعا دموکراتیک عمل بکنن و با استقلال و با اقتدار لازم، اقتدار مردمی مورد نظرمه، عمل بکنن، توطئه قضیه رو در میارن دیگه. قانون کم نداریم، از این دستگاه هم کم نداریم. گمان میکنم که یک مقدار روابط شخصی، داد و ستدها و موازین قدرت‌های متقابل از طرق غیر دموکراتیک باعث میشه این ناشفاف سازی ها و ناشفاف بودن ها ادامه پیدا بکنه.
حساب ذخیره ارزی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 79 با هدف ذخیره درآمدهای نفتی برای هزینه توسعه اقتصادی راه اندازی شد که محمود احمدنژاد نام آن را به صندوق توسعه ملی تغییر داد.
تردیدها درباره موجودی صندوق توسعه ملی و اینکه دولت جدید چقدر از این موجودی رو تحویل گرفته. این موضوع گزارش فریدون زرنگار بود از رادیو فردا.
امیدوارم که این هموطنهای من از این حرف من ناراحت نشن، ولی تنها کسی که در این دنیای سیاست ماهیت این رژیم جمهوری اسلامی رو فهمیده آقای بنیامین نتانیاهوه. فقط اونه که میدونه که اینا کی هم، باقی سیاست مدارا خبر ندارن اینا کی هستن.
این که یارانه ها را قطع کنن هیچ مسئله ای نیست، ولی یارانه ها را عادلانه قطع کنن. دفعه دیگه گذشته که اسمس داده بودن، بیشتر کسایی که فقیر بودن، مستاجر بودن، برای اینها هم اسمس اومده بود و بعضی از این بساز بفروش ها، بعضی از این داره ها که ما دور و بر میشناسیم، برای اونها اسمس نیومده بود. اگر به این طریق ناعادلانه اجرا بشه، باعث نارضایتی مردم میشه.
ما تو ایران از بس که گشنگی میکشیم هیچی، تو روستام زندگی میکنیم، تازه برق هم نداریم، کولرامون نمیکشه، از گرمام به قرآن مردیم. این دولت هم فکری به حال روستانشینام نمیکنه.
از تهران تماس میگیرم، کوهسار. آقا این پارازیت ها دلیلش چیه؟ اول از همه مسئولین اومدن تو مجلس گفتن که این پارازیت ها ثابت نشده ضرر داره. آیا جای دیگه دنیا ثابت میشه یه چیزی ضرر داره؟ بعد اونو ممنون میکنن یا ثابت میشه بی ضرره، بعد اجازه میدن اون استفاده بشه. فرضا تو ایالات متحده وقتی دارویی رو 10 سال پشت خط اون دارو و این مسائل هست تا ثابت بشه که بی ضرره، آیا اونا نمیتونن بیان خب حالا که ثابت نشده این دارو مضره، بس بذاریم بره مردم استفاده کنن؟ اگه ثابت شد و الان سرطان به بالاترین حدش تو این مملکت رسیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بشنویم در مورد رئیس سازمان محیط زیست معصوم ابتکار که روز دوشنبه همراه با یک هیئت در اصفهان به سر برد تا به مسائل مختلف زیست محیطی این شهر به خصوص خشک شدن زاینده رود رسیدگی کنه. اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست هم روز دوشنبه در اصفهان از بستر خشک زاینده رود بازدید کرد. در مورد این بازدید بشنوید از اسماعیل کهرم که به سوالات الهه روانشاد پاسخ داده.
بله، زاینده رود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده رود. با کمال تاسف ما چند بار از روی زاینده رود، از روی پل‌های متعدد زیبایی که در اصفهان هست عبور کردیم و زاینده رود کماکان خشک بود. اندر آبی که روزهای قبل باریده بود باعث شده بود که یه مقداری علوشه سبز بشه، ولی از آب خبر نبود. غمگین‌ترین قسمت دیدن 33 پل و پل خاجو با اون ابهت و عظمت و زیبایی بود که در گذشته عکسش منعکس میشد در داخل آب، ولی از این عکس این روزها خبری نیست.
آقای کهرم، هیئتی که در رأس اون خانم معصومه ابتکار بودن امروز از زاینده رود دیدن کردن، اونها راه حل هایی برای مبارزه و مقابله با این مشکل داشتن؟
بله، جلسات متعددی ایشون در استانداری و اداره کل محیط زیست استان اصفهان داشتن که در اون اعضای شورای شهر اصفهان شرکت داشتن و نیز NGO‌ها یعنی سازمان های مردم نهاد و نمایندگان مطبوعات. موضوعات دور میزد در اطراف که کاهش آلودگی هوا، که آلودگی هوای اصفهان هم خودش یه معضلی هست و در اون زمینه داره فعالیت میشه، و نیز در زمینه آب زاینده رود و همینطور آب تالاب بین‌المللی گاوخونی تبادل نظر شد، تصمیماتی گرفته شد و قرار بر این شد که انشالله این کمیته ها ادامه پیدا بکنه تحت نظر استانداری و با استفاده از کارشناسان محلی ترتیب اتخاذ بشه که این دو معضل یعنی آب زاینده رود و هوای اصفهان تغییر بکنه و روزهای خوشش رو مجدداً ببینه.
آقای کهرم، گفته میشه که وضعیت کشاورزان بسیار نامطلوبه، چرا که حتی زمینهاشون قیمت خودشون رو از دست دادن به دلیل بیابی.
خب در اون زمینه متاسفانه تغییری پیدا نشده، به خاطر اینکه کشاورزانی که در اطراف همین تالاب گاوخونی و به خصوص ورزنه هستن، ورزنه همون دهیست که خانومهاش با داشتن چادر سفید معروف هستن در ایران، اینها متاسفانه در نبود آب، در نبود قنات، در نبود چشمه ها و خوش شدنشون که تمامشون از زاینده رود نشأت می‌گرفتن متأسفانه وضع خوشی ندارن.
آقای کرم، شما به شخصه پیشنهاداتی برای بهبود وضع دارید و داشتید؟
اینجا به طور کلی مردم مخالف هستن به آب منتقل بشه به استان‌های دیگه و مردم استان اصفهان و به خصوص مردم شهر اصفهان معتقد هستن آبی که به استان یزد رفته اینها رو مبتلا به خشکسالی کرده. در نظر داشته باشین که از روز 13 نوروز گذشته آب به مدت 3 ماه گاز شد و تمام رود پهن زاینده رود رو آب فرا گرفت. مردم شادی میکردن، شیرینی به هم دیگه تعارف میکردن و دانشجوهای بنده به من گفتن که روحیه مردم چقدر خوب شد که بنده هم در اصفهان آمدم و دیدم درست بود. ما میتوانیم ترتیبی اتخاذ میکنیم که آب زاینده رود مدت بیشتری از سال باز باشه و مردم از مواهب چه از نظر مواهب روحی و چه از نظر آب برای کشاورزی و دامپروری استفاده بکنن. اصفهان همراه با 7 استان دیگه در مملکت ما استانهای خشکی هستن. اساسا ایران در کمربند خشک و نیمه خشک است. مدیریت اونجا نقش اول رو داره و تصمیم بر این گرفته شده که انشاءالله ما از سیستمهای بهتری برای تقسیم آب زاینده رود استفاده بکنیم.
اسماعیل کهرم بود، استاد دانشگاه، کارشناس محیط زیست که در اصفهان به سر برده بود. الهه روان شد با او گفتگو میکرد. اما در نهایت هم بریم سراغ آرش حسنیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
این روزنامه نگار عراقی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از فعالان ستاد انتخاباتی پیروز آن انتخابات، یعنی حسن روحانی بود. این عضو ارشد ستاد حسن روحانی در استان مرکزی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است. بهنام چگینی پس از آن بازداشت شد که در همایش اصلاح طلبان در شهر کرد حضور یافته و در صدد بود تا همایشی مشابه با آن برای حضور اصلاح طلبان در شهر دلیجان برگزار کند. علاوه بر این گفته می شود نوشته های آقای چگینی در صفحه فیسبوکش که عمدتاً محور آنها دفاع از حقوق زنان بوده، یکی دیگر از عوامل و دلایل بازداشت این فعال سیاسی اصلاح طلب به شمار می آید. آقای چگینی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از احزاب عمده اصلاح طلب ایران است که در شهریور ماه سال 92 در خیابان بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب یک روز پس از آن بازداشت شد که شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی وقایع انتخابات سال 88 آزاد شده بودند و سخنگوی قوه قضاییه از عفو و آزادی بیش از 80 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی خبر داده بود. آنطور که برادر بهنام چگینی در صفحه فیسبوک خود نوشته، ماموران پس از بازداشت برادر او در خیابان به منزل پدری آنها مراجعه کرده و خانه را تفتیش کردند. به نوشته برادر این عضو ارشد ستاد انتخاباتی حسن روحانی در عراق، ماموران زن و مردی که به خانه آنها مراجعه کرده بودند، بسیاری از وسایل خانه از جمله کتاب‌ها و وسایل شخصی برادرش را به هم ریخته و بخشی از آنها را با خود بردند. بهنام چگینی پس از تحمل چند روز بازجویی در اداره اطلاعات شهر عراق، روانه زندان این شهر شد. در کمتر از 20 روز تمام فرایند بازجویی، تشکیل پرونده، بررسی اتهامات و صدور حکم برای این فعال سیاسی اصلاح طلب طی شد و او در شعبه 101 دادگاه انقلاب شهر عراق بدون حضور وکیل محاکمه شد تا به تحمل 8 سال زندان محکوم شود. آقای چگینی از بابت بازداشت پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره 10 در سال 88 نیز به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که مجموع حکم او را به تحمل 9 سال زندان افزایش داد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در سال 88 به اتهام‌هایی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اسلامی متهم شده بود و با همین اتهامات به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. بهنام چگینی در حالی دوره محکومیت خود را در زندان می‌گذراند که امیدوار به کاهش یا تعدیل محکومیت خود در دادگاه تجدید نظر است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. اگر نظر و پیشنهاد دارید برای آرش حسنی یا بفرستید. متشکرم که با ما بودید در این برنامه زنده و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب روز بر شما خوش.